رو شد که عزیزان یک بار دیگه فرصت داریم که در کنار هم باشیم و از کلام خدا بشنویم. خیلی خوشحالم که امروز شما عزیزان رو اینجا میبینم و همچنین برای اون عزیزانی که امروز در کنار ما نیستن، برای به هر دلتی دعای من اینه که در هر جایی که هستم برکت خداوند برای این عزیزان باشه. امیدوارم امروز تمام خداوند شما عزیزان رو هم برکت بده. عزیزان با هم اول دعا کنیم. اگر این نسلایی رو هم اوکی، این دعا رو بارها با هم خوندیم، امروز یک بار دیگه این دعا رو با هم خواهیم خوند. هدف من از این که این دعا رو هر چند وقتی بار میارم و میخونم اینه که با هم میخونیم اینه که شما رو ملزم کنم که این کلام خدا رو بیشتر بشتر اینجا کنیم، چون این چیزی که زندگی من شما رو هم عوض خواهد کرد. غسل تعمید که فیستان اومدن اینها همه قسمتیش از این برنامه خداوند، ولی اون چیزی که واقعاً عمق زندگی من رو تغییر میده این کلام خداست که در دست تک تک ما هست و خیلی از کشورها، خیلی از نقاط دنیا محرومن از این برکت متاسفانه. همچنین که خودمون میدونیم در ایران عزیزمون امروز خیلی ها محرومن از داشتن این کلام. هر کلام مقدس خداوند شاید در ایران تا 100,000 تومان هم بفروشه، شاید نمیشه و تازه بازار این مشکل هست. برای همینه که امروز واقعا باید قدردان باشیم و کلامی رو که در دستان ما پشت هر صندلی امروز یکی شما دارید، توی خونه هاتون دارید و خواهشم اینه که این رو نذارید توی تاقچه خونه به عنوان یک دکور، بلکه جلوی دست باشه توی خونه هاتون، بلکه بهش رجوع کنید اگر میخواید زندگی هاتون ریشه‌ای تغییر کنید. پس با هم این دعا رو میخونیم. ای خداوند، تو را شاکرم برای کلامت که امروز در دستان من است. من به تعالی و بنده های راستین آن ایمان دارم. عطا فرما تا حقیقت کلامت مرا آزاد سازد. هرچنین من در مکان شنونده کلامت باشم، هرگز به آن نمیتوان ندهیم. آمین. خدا را شکر. خب چند هفته هستش که ما از کتاب اعمال رسولان داریم بررسی میکنیم آیات کلام خدا رو و احتمال میدم که در ذهن شما عزیزان، مخصوصا کسانی که خب اکثریتتون که کلام رو مطالعه دارید میکنید و بارها شاید در کتاب اعمال رسولان مطالعه ای داشتید، این سوال براتون پیش بیاد که چقدر فاصله هست بین اون کلیسای اولیه وقتی ما میخونیم و کلیسای امروز. چه گپ بزرگی رو میتونیم شاهد باشیم بین اون ایمانداران اولیه و امروز خود. معجزات بیشمار میدیدیم، پلی روح القدس رو میتونیم ببینیم در کلام بخونیم، شادی و توکل بسیار ایمانداران و خدا جواب دعاها رو دادن خیلی پرقوت‌تر از امروز شاید بوده در بعضی مواقع. رشد ایماندارا خیلی سریع و چشمگیر بوده و بشارت خادمی عیسی مسیح خیلی مثمر ثمر. این یک وقت چیزهایی بوده. این یک جمع بزرگه که وقتی ما اعمال رسولان رو میخونیم داره از این کلیسا صحبت میکنه، مثلا با آقای جلوتر که بگیم هفته‌های گذشته مخصوصا تا به اینجا دنبال کردیم که تا اعمال رسولان رو که روح القدس در پنتیکاست بر ایماندارا میرسه و بنای کلیسا گذاشته میشه و پتروس بلند میشه و اولین موعظه کلیسا رو انجام میده، ولی حالا هرچند این جلوتر برمونی ملموس‌تر میشه که خیلی فاصله هست بین ایماندارا و کلیسای اولیه و کلیسای امروز و ایمانداران امروز و این برای ما سوال خواهد شد. شاید هم گفتم برای خیلی ها شده تا به امروز. یه جوری بعضی وقتا برای خود من هم همینطوری هر باری که کلام رو از کتاب اعمال رو بررسی میکنم و میخونم برای من این یه چیز عجیبیه. خیلی وقتا این یه داستانه، این یه داستانی که امروز قابل لمس برای من نیست، اینقدر فاصله زیاده. لذا امروز مشتاقم که با هم یه مروری داشته باشیم تا ببینیم علل و تفاوت‌ها در چیست، تفاوت‌ها چیه و عللش چیه، تا بتونیم به ما هم کمک کنه. چون عزیزان ببینید کلام خدا میگه عیسی مسیح همانیه که بود و امروز هم همانه و در آینده هم همین خواهد بود. یعنی تغییری در خداوند ایجاد نشد، در روند خداوند، در برنامه خداوند تغییری ایجاد نشد. پس یه چیز دیگه‌ای هستش که امروز ما متفاوتیم. ما یه مقداری شاید دوست ندارم این کلمه رو کار ببرم، ولی در بعضی نقاط اون دور شد از اون کلیسای اولیه. پس امروز اگر مایل هستید که حضور روح القدس رو در کلیسا و در زندگی هاتون بیشتر ببینید، شاهد معجزات و آیات بیشتر باشید، اگر میخواید تشخیص‌تر باشید از روح القدس در ایمانتون و ایمانتون هر روز رشد داشته باشه، و همچنین اگر مایلی که از آرامش خداوند، خیلی مهمه، خیلی های ما خیلی از افراد هستن که آرامش ندارن، با اینکه به ایمان به مسیح دارن، ولی هنوز اون آرامشی که باید در قلبش باشه نیست. اگر میخواید اون آرامش واقعی برسید، نیازه که امروز با دقت گوش کنیم کلام خدا رو، نه امروز، همیشه. حالا و دوست دارم بررسی بیشتری کنیم، بریم جلوتر و بررسی بیشتری کنیم اختلافات و علل اون اختلافات رو امروز ببینیم. اعمال 2:41 هفته پیش خوندیم، میگه قبل از این آیات، اعمال 2:41 هفته پیش خوندیم، میگه بعد از اینکه پتروس اولین موعظه خودش رو انجام داد، حدود 3000 نفر تعمید گرفتن و جمع ایمانداران اضافه کرد. در حقیقت کلیسا شکل گرفته، در حال رشد، ولی چه رشدی؟ 3000 نفر در یک جلسه. خیلی تازه میگه به اون جمع قبلی ایماندار اضافه شده. ما خیلی کم الان میبینیم که در یک جلسه کلیسایی یا در حتی در عرض یک ماه جلسات کلیسایی به شارتی شما شاهد این باشید که 3000 نفر تعمید بگیرن. و این اشتباه رو نکنید، تشنگی روحانی بیشتر شده، بیشتر شده، کمتر نشد، چون دنیا رو به سقوط میره، چون مشکلات بیشتر شده، پس تشنگی روحانی بیشتره. اما یه چیزی اینجا، یه چیزی گم شده، یه چیزی از بین رفته که نسبت به کلیسای اولیه ما این شور و اشتیاق رو دیگه نمیبینیم. خب حالا امروز با هم بررسیش میکنیم. اعمال رسولان 2:42-47 رو میخونیم. این بعد از اینکه این ایمانداران اضافه شدن به جمع و کلیسا شکل گرفته، حالا میخوام ببینیم توی این کلیسایی که انقدر سریع داره رشد پیدا میکنه چه چیزهایی عامل این رشده و اون کلیسا چه چیزهایی رو داره تجربه میکنه. آیه 42 به بعد اومد میخونم، میگه آنان همیشه وقت خود را با شنیدن تعالیم رسولان و مشارکت ایمانداران، پاره کردن نان و دعا میگذرانیدن. در اثر آیات و معجزات بسیاری که توسط رسولان به عمل میآمد، خوف الهی بر همه مستولی شده. تمام ایمانداران با هم متحد و در همه چیز شریک بودند. مال و دارایی خود را می‌فروختند و به نسبت احتیاج هر کس بین خود تقسیم می‌کردند. آنان هر روز در معبد بزرگ دور هم جمع می‌شدند و در خانه‌های خود نان را پاره می‌کردند و با دلخوشی و صمیمیت با هم غذا می‌خوردند. خدا را حمد می‌کردند و مورد احترام همه مردم بودند و خداوند هر روز کسانی را که نجات می‌یافتند به جمع ایشان می‌افزود. فکر می‌کنم این ترجمه خود فرق کرده که من خودم بره خدا رو شکر. اجازه بدید یک آیه دیگه، بخش دیگه این را هم من دوست دارم بخونم از همین اعمال رسولان. اعمال رسولان 4 باب 4 آیه 32 به بعد رو میخونم. همه مؤمنان از دل و جان متحد شده بودند و هیچ کس دارایی خود را از آن خود نمی‌دانست، بلکه همه در اموال یکدیگر شریک بودند. رسولان به رستاخیز عیسی خداوند با قدرتی عظیم شهادت می‌دادند و خدا برکت فراوانی به آنها عطا می‌فرمود. ترجمه که یه فیض فراوانی هیچ کس در میان ایشان محتاج نبود، زیرا هر کس زمینی یا خانه ای داشت آن را می‌فروخت، پولش را می‌آورد و در اختیار رسولان می‌گذاشت. با و به این ترتیب بین محتاجان به نسبت احتیاجشان تقسیم میشه. مثلا یوسف که رسولان او را بارناباد یعنی تشریف کننده مینامیدن و از طایفه لاوی و اهل قبرس بود زمینی داشت، آن را فروخت و پولش را در اختیار رسولان گذاشت. حالا برمیگردم به همون اعمال رسولان بابلو که خوندم. آیه اول یک کلید اصلی به هم میده، یه شاه کلید به هم میده، چهار مورد رو عنوان میکنه که بر اساس اون چهار موردی که رسولان و کلیسای اولیه بهش عمل میکردن کلیساشون برکت داشت، کلیساشون پر از فیض و راستی بود، کلیساشون پر از شادی بود و شور و اشتیاق و هر روزه این کلیسا رو به رشد بود. بذارید اون چهار مورد رو با هم ببینیم. مورد اول میگه ایمانداران اولیه وقت خود را با شنیدن تعالیم رسولان میگذروندند. توی ترجمه درست میگه خودشون رو وقف تعالیم رسولان میکردن. خب در ابتدای شکلی کلیسا هستان این که عهد جدید در دسترس هیچ کس نبود، عهد جدید کتاب عهد جدید وجود نداشت و این رسولان بودن که زندگی عیسی مسیح تعالیم مسیح رو بازگو میکردن و اون ایمانداران اولیه مجبور بودن پای صحبت‌های رسولان بشینن. حالا بعد همون تعالیم خب بر اساس نیاز و رشد سریع کلیسا نیاز پیدا شد که نوشته بشه و امروز به عنوان کتاب عهد جدید در دست ماست. این همون تعالیم همون رسولان. ولی نکته مهم اینه که داره میگه خودشون و زمانشون رو وقت تعلیم پذیری میکردن. وقت چی؟ وقت شناخت عیسی مسیح. میگه وقت خودشون رو وقف شناخت عیسی مسیح میکردن. تمام این نکاتی رو که من دارم میگم جلو شما توی ذهن خودتون هر کسی بررسی کنه، آیا من به عنوان یک ایماندار امروز دارم این کار انجام میدم؟ چرا؟ به خاطر اینکه اگر کلیسای پر از شور و اشتیاق و پر از برکت و پر از آیات و معجزات میخوایم عزیزم، این کار شبانه تنها نیست. این کار یک نفر، دو نفر، یک عده دیگر و یک خادم نیست. این کار تک تک اعضای کلیساست. اگر طالب یک همچین کلیسایی هستید، همچین جمعی هستید، امروز شمایی، منم، مایی که باید تغییر کنیم. پس هر کدوم از این مواردی رو که من دارم میرم جلو، شما توی ذهن خودتون بررسی کنید. چقدر نسبت به رسولان اولیه، نسبت به کلیسای اولیه فاصله گرفتیم. چقدر زمان میذارم تا به شناخت خدا دست بدم؟ یک نکته ای داره گفتم، امروز همون تعالیم رسولان در این کتاب و به عنوان عهد جدید در دسترس ماست. شناخت خدا امروز میتونه از شنیدن یک موعظه باشه، میتونه از گوش کردن یک تعلیم در اینترنت باشه، همه اینها درسته، ولی نکته اصلی باز برمیگرده، تعلیم اصلی برمیگرده به اینکه خوندن کلام. چقدر من و ما و شما معطوف کردیم زمانهامون رو و وقف کردیم زمانهامون رو که کلام خدا رو مطالعه کنیم؟ چقدر داریم زمان میذاریم که کلام خدا رو مطالعه کنیم هر روز؟ 5 دقیقه، 10 دقیقه، نیم ساعت. کلمه وقت منظور اینه که اکثریت زمان هم، یعنی بیشتر زمان هم. حالا ما اونجا خیلی کار داریم، من هم نیم ساعت استفاده کنم برای هم نیم ساعت. هر کسی با کنم بینیم واقعا نیم ساعت در روز کلام خدا رو میخونه هر روز. پس اولین قدم برای من و شما اینه که به کلام خدا رجوع کنیم اگر میخواییم کلیسای سالمی داشته باشیم، کلیسایی که گفتم مثل کلیسای اولیه باشه. نکته بعدی که تو آیه 42 میگه، میگه خود را وقف مشارکت با دیگر ایمانداران میکرد. خب مشارکت همه ایمان میدونیم توی ایمان مسیحی مشارکت یکی از اصول و اصلهای مهم ایمان مسیحیت. این مشارکت در ابتدا با خداوند خواهد بود، با عیسی مسیح سر کلیسا، با روح القدس که حیات کلیسا رو در دست داره و با پدر آسمانی و همه اینها از طریق دعا خواهد. و نکته دوم مشارکت با ایماندارانه، با جمع کلیسا. عزیزان اول این نکته رو من فکر می‌کنم شاید بد نباشه اینجا بگم. کلیسا، کی می‌دونه معنی کلیسا رو دقیقاً؟ کلیسا اکثریت فکر می‌کنم اینو می‌دونه. کلیسا یه زمانی سوء تفاهم نشه، این ساختمون نیست. در این جای کتاب مقدس در عهد جدید از یک ساختمون به عنوان کلیسا نامه. کلیسا میتونه من و مارک و این آقا باشه در یه جایی که جمع میشیم و در مورد خداوند صحبت کنیم. میتونه شما عزیزان باشید. میتونه همه ما باشه در یه ساختمونی که جمع شده یا هر جای دیگه. پس کلیسا معنیش یعنی جمع ایمانداران، نه یک ساختمون. یه وقت سوء تفاهم پیش نیاد. من صحبتم نیست که حتما توی اینجا جمع بشیم. در وقتی مشارکت یعنی به شنبه اتفاقا بسنده نکنیم که بیاییم توی این ساختمون. یعنی هر جایی که این موقعیت دست داد که با یک یا دو ایماندار بودید باید اونجا وارد مشارکت بشید و خداوند رو جلال بدید. نیکوی خداوند رو ستایش کنید. از کارهای خداوند صحبت کنید. این کاری بود که ایمانداران اولیه میکرد. توی همین مشارکت‌های ما، توی همین مشارکت‌هایی که چرا مهمه برای کلیسا، چون توی همین مشارکت‌ها ما نقاط قوت و ضعفمون رو پیدا می‌کنیم. توی مشارکت‌هایی که یاد می‌گیریم با اختلافاتی که داریم و همدیگه احترام بذاریم. توی مشارکت‌هایی که ما خوندگیمون رو پیدا می‌کنیم برای خدمت. و توی مشارکتی که می‌تونیم خداوند رو پرستش و ستایش کنیم. توی مشارکتی که ما ایمانمون روش بگیم. پس یکی از اصول مهم و جدا نشدنی ایمان و مسیحیت همین مشارکته. سومین نکته خاره کردن نان، یعنی شرکت در شام خداوند. ایمانداران اولی عزیزان هیچ وقت از این مهم غافل نبودن. هیچ وقت از حضور و اجرای شام خداوند غافل نمی‌شدن. چرا که اونها به واقع اینو درک کردن حقیقت شراکت در جسم و خون عیسی مسیح. اونها می‌دونستن شراکت در نان و اون نوشیدنی یعنی شراکت در جسم و خون مسیح، یعنی شراکت در مرگ و رستاخیز مسیح. و این براشون مایه امید بود، مایه این بود که ایمانشون احیا بشه، مایه این بود که توکلشون به خداوند بیشتر بشه. پس امروز ما هم بعد از اینکه یاد می‌گیریم که مشارکت داشته باشیم، بعد از اینکه یاد می‌گیریم که در کلیسا حضور پیدا کنیم، یاد باید بگیریم که زمانی که اینجا عشای روحانی رو برگزار می‌کنیم این رو در موردش یک بار هم صحبت کردیم. واقعاً فکر کنم مطلوب کار عیسی مسیح رو برای چند لحظه واقعاً برگردیم توی خودمون ببینیم واقعا درک کردیم کار عیسی مسیح رو برای خودمون. چون ایمان مسیحی رابطه شخصی با مسیحه و آیا واقعا من باید ببینم به طور شخصی این رو درک کردم که مسیح برای من چه کاری کرده، چه قربانی داده و بعد میام در این شام شرکت کنم. بارها در مورد این موضوع صحبت کردیم که زمانی که عشای روحانی برگزار میشه وقت و حال و احوال پرسی و اینا نیست، وقت این حال و احوال خودم رو بپرسم. من با خدا چند چندم، من توی ایمانم کجای کار ایستادم، من با عیسی مسیح توی کجا هم، توی چه رابطه ای هم. و اینه که کمک میکنه که من دوباره یادآوری کنم برای خودم که مسیح برای من چه کاری کرد، چه کفاری برای گناهان من پرداخته شده و بعد در ایمانم قوی و قوی و قوی تر باشه و رشد کنه. نکته بعدی و آخرین نکته ای که توی آیه 42 میگه وقت خود را وقت دعا میکردن. وای چه کار بزرگ بود، عظیمی که ما ازش غافلیم. مشارکت با پدر آسمانی خیلی جالب. اول بگم وقت دعا شدن با دعا کردن دو تا چیز متفاوته. من میتونم اونجوری راه هم بیرم دعا کنم، یا مثلا میگن دعا میکنی آره چجوریه خدا شکر امروز این هم بینم خوبه ما یه وقت سوی تحبام پیشتنی خیلی آره مثلا شکرگزاری خیلی. ولی منظور من از وقت دعا اینه که یعنی راز با هم داشته باشه، یعنی یک زمان روشن قصد کنید توی روز بذارم و برم به حضور خدا من. دعا یعنی مشارکت با پدر آسمان و مشارکت یه طرفه نیست. لیست علیم بذارم جلوی خدا بگم فراهم بشم خدا آفرست. نه، مشارکت یعنی در دعا یعنی این که من صحبت کنم و زمان بدم خدا با من صحبت کنم. و این توی عجله و توی سرعت زندگی معمولی امکان پذیر نیست. یه جایی باید سویچ زندگی رو آف کرد، حتی برای یه رو، 20 دقیقه امتحان کنید. با 5 دقیقه 10 دقیقه شروع کنید، من به شما قول میدم بعد از یه هفته شمایی که مشتاقید که اون ساعت برسه و بیش کمتر از نیم ساعت محاله بتونید اون زمان رو کم کنید. شمایی که مشتاق میشید، چون شمایی که برکت میگید. پدر طالب این نیستش که من اون غنیست، اون همه چیز در دستانش، اون قادر، اون قادر مطلق. این منم که به اون نیاز دارم، این منم که به اون وابستم. پس وقتی که شروع میکنم باهش وارد مشارکت میشم، باهش وارد یک رابطه صمیمی میشم مثل پدر و فرزند، بعد منم که برکت میگیرم، منم که قوی میشم، منم که پیروز میشم، منم که تجهیز میشم و همین باعث میشه که این زمانهای شما طولانی تر بشه و وقتتون وقت در دعا بشه. ما معمولا توی کلیسا همه کار میکنیم الا اینکه با خدای خودمون و پدر آسمانی مشارکت داشته باشیم. بعضی وقتا من خودم نگاه میکنم، خب من خودم یکی از کسانی هم که خیلی ما هم به میراد گرفتن، خیلی نظم رو و استراکچر رو اینها خیلی دوست دارم که توی کلیسا باشه و دلیلم اینه که خداوند خدای نظم، یعنی ما اول باید نظم رو داشته باشیم بعد از اون خدا رو باز بذاریم. اگه نظم نداشته باشه بگیم حالا میریم اونجا خدا هدایت میکنه، اون برکتی که باید بگیم اون رو نمیدیم. و من خودم یه همچین شخصیتی دارم و یه همچین چیزی معتقدم. اما بعضی وقتا هم نگاه میکنم میبینم کلیسا شاید شده مثل یک کمپانی یا شرکت که مثلا همه چیز رو توی یک هیته باید ببرید جلو و به هیچ عنوان خبری از دعا نیست. این رو بگم در صورتی که کلام خدا میگه خانه من خانه دعاست، یعنی من همه کار اینجا میکنم، خادم همه کار میکنه، ایماندار همه کار توی کلیسا میکنه، همش دوست داریم خدمت کنیم، دوست داریم این برای درست کنیم، اون برای این رو برون بزنیم و اینطوری برنامه پربرکت داریم داریم و این دعا نمیکنیم مثلاش یا خیلی کم دعا میکنیم و این یه ایراد خیلی بزرگه، خیلی بزرگه. جالبه که ما خیلی وقتا از خادمین و از کلیسا و از شبانمون که لمندیم ولی نیم ساعت وقت نمیزنیم براشون دعا کنیم توی طول هفته. جالبه ما روی خدا رو میطلبیم، دعا میکنیم. من به شما قول میدم هر هفته حداقل اینجا یه قسمتی توی دعاهامون این هفته که خداوند اراده تو شود، خاص اراده تو شود. اوکی، خاص ارادهش رو میطلبیم ولی باهاش مشارکت نمی کنیم که برما مکشوف شد. همون قضیه بیستردیه، ما فقط حرف میزنیم ولی دیگه بهش گوش نمیدیم. این گوش دادن تو همون دعا و مشارکت میتونه باشه. جالب، خدمت میکنیم، مشتاقیم برای خدمت ولی با کسی که ما رو برای خدمت خونده و ما رو توی خدمت میتونه تشخیص کنه وارد مشارکت نمیشیم. برای همین یک وقتی میریم توی خدمت تازه ضربه هم میخوریم، چون اصلا وارد این مشارکت با اون کسی که خدمت رو برای خدمت خونده نشده. یه چیز رو دوست داشتم یک نویسنده و یک مبشر بسیار معروف مسیحی به نام لئونارد ویلیام هیل یک نقل قولی داره که خیلی قشنگه. میگه خدمت موعظه به تعداد محدودی سپرده میشه. حالا من این یه خورده گسترشش میدم این نقل قول. خدمت ویلکام به یه عده محدودی سپرده میشه. خدمت شبانی هر میگه. پذیرایی کمک به دیگران هر خدمتی که میخواید تو کلیسا تصور کنید به تعداد محدودی سپرده میشه. اما خدمت دعا که از همه مهمتره وظیفه همه ایست. آیا ما این خدمت رو انجام میدیم؟ چقدر توی زندگی هامون رفلت کردیم از این اصل مهم؟ بدون دعا عزیزان ما هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم، چون روی خدا رو نداریم، چون حضور خدا با ما نیست در اون مسیح. این کاری بود که ایمانداران اولیه میکردن. ایمانداران اولیه خودشون رو وقت در دعا با مشارکت میکردن و تعلیم و شناخت از خدا. برای همین کلیسای قربانی داشتن. کلیسای اولیه کلیسایی بود که درش معجزات و آیات بسیار دیده شد. آیه 43 میگه، بذار یه بار دیگه آیه 43 رو بخونیم. میگه در اثر عجایب و نشانه های بسیاری که توسط رسولان و عمل میامد خوف الهی بر همه چیره شد. این کلیسا کلیسایی بود که درش آیات و معجزات زیادی بود و قرنوس از این طریق حیات کلیسا رو تضمین میکرد و بر اثر همین معجزات و آیاتی که انجام میشد ترس خداوند، ترس مقدس خداوند دلهای همه ایمانداران رو لرزش کرد. ترس مقدس خداوند میدونی چی؟ با ترس با ترس فرق میکنه، چون در محبت کلام خدا میگه در محبت ترس هست، اما ترس مقدس یه چیز دیگه است. ترس مقدس مثل این میگه که مثلا یه مثال میزنم، فرزند از پدر خودش ترس، این ترس بر این اساس نیستش که خب پدر ممکنه یه جنایتکاری باشه و هر لحظه ممکنه من بزنه قلقم کنه، نه. این ترس بر اثر احترام موجود، اون ترسیه که باعث میشه من احترام پدرم رو داشته باشم. یعنی یه جایی از دوست داشتن و از محبت هم سرچشمه میگیره. ما خدا رو باید این ترس مقدس از خداوند باید در دلهای ما باشه، چون امثال و جامعه میگه ترس خداوند سرآغاز حکمت است. وقتی ترس مقدس خدا، احترام خدا توی قلب و افکار من باشه، خیلی کارها انجام میدم که نادرستم، چون میدونم خداوند رو خوشنود نمیکنه، چون میدونم خداوند آزرده میشه. پس این چیزی بود که توی کلیسای اولیه مشاهده میشه بر اثر همون دعاها، همون مشارکت ها. کلیسای اولیه درش اتحاد و شراکت وجود داشت. من اطمینان دارم، تصور کنیم ما الان اینجا چند نفریم؟ شاید 100 نفر بشیم. اوکی، 100 نفر چقدر اختلاف سلیقه داریم؟ چقدر اختلاف نظر داریم؟ 3000 نفر چقدر اختلاف بینشون داره؟ اختلاف نظر، اختلاف فکر، سلیقه. من مطمئنم شاید خیلی ها مخصوصا با رسولان بحث هم میکردن به اون دوازده تا اولی، نه اینجوری باشه، نه اونجوری باشه، فلان جا جمشید، اون بر جمشید. من میتونم اینو تصور کنم، اما هیچ جا در کلام نمیخونیم که در کلیسای اولیه با اینکه این تعداد جمعیت اونجا حضور داشتن اختلاف و جدایی و دو دستگی بینشون باشه. چرا؟ چون یاد گرفته بودن در اطاعت از خدا، چون در دعا بودن، چون در مشارکت بودن، چون شناخت پیدا داشتن میکردن از خدا، وقت خودشون رو وقت این قضیه کرده بودن، مطیع خداوند بودن و اجازه نمیدادن که اختلاف نظرها بینشون جدایی به وجود بیاره. و این چیزی که امروز من و شما هم باید در این کلیسا یاد بگیریم، تک تک اونها. این روی صحبت من شما نیستید، روی صحبت هم اول به خود من، خودم. هر کسی باید اینها رو توی ذهن خودش تغییر بده. ما نیاز داریم که تغییر کنیم اگر میخوایم کلیسای مثل کلیسای اولیه داشته باشیم که پر باشه از جلال خداوند، حضور خداوند و هدایت رو بکنیم. اگر میخوایم یک کلیسای زنده و پویایی داشته باشیم. جالبه، میگه همچنین آنها در مال اموال هم دیگه توی آیه 44 که در مال اموال هم دیگه هم شریک بوده. توی کلیسای اولیه کسی محتاج نبود. بین ایمانداران مسیحی کسی محتاج نبود، چون اگر نیازی دیده میشد ایمانداران دیگه اون دارایی خودشون رو میفروختن و میومدن و ساپورت میکردن اون کسی رو که توی نیاز بود، اون کسی رو که نیازمند بودش. در حقیقت اونا به این اصل مهم پی برده بودن که مسیح به زودی میاید. همون آهنگ سرود دومی که ما خوندیم، ما سرود رو میخونیم ولی چقدر بهش عمل میکنیم؟ چقدر زندگی من نشون میده که آره من ایمان دارم مسیح به زودی میاد؟ شاید فردا باشه، من نمیدونم. اونا حتی مال اموال خودشون رو هم متعلق به خودشون نمیدونستن بعد از اینکه ایمان آورده بودن و در صدد این بودن که رفع کنن کلیسای دیگران. کلیسای اولیه کلیسای شاد و پر از فیض و برکت. یک اشتباه بزرگی که متاسفانه توی ایمان مسیحی هست، ما فکر میکنیم هرکی اینجوری باشه اون شاده. نه، الزامن اینست. خدا رو شکر اگر کسی خنده روی و این خیلی هم خوبه، یه برکتیه، اما الزامن این باعث شادی یک ایماندار نیست، یعنی نشون دهنده شاد بودن یک ایماندار نیست. شادی واقعی یک ایماندار توی قلبشه. شادی واقعی یک ایماندار زمانی معلوم میشه که توی مشکلات و سختی و فشار و آرام و شاده، چون میدونه خدا در قلبش در زندگیش حضور داره، چون میدونه اگر داره از این مشکلات رد میشه خدا دست در دست او داره باش حرکت میکنه و اونجای اون شادیه که هیچ چیز و هیچ کس نمیتونه ازش بگیره. ما خیلی میشنویم متاسفانه که امروز شادی تعریف شده در این که خب من از این کلیسا بودم برم این کلیسا اینجا شاده، این کلیسا خوب پرستش میکنم اما من باشون شاده، این کلیسا همه شون شادم به رو بخن دارم. خب نه، این اشتباه بزرگ بود، به خاطری که شادی من باید شخصی باشه در قلب من و با خدای خودم. اگر شادی از طریق یک کلیسا داره به من وارد میشه، آمین، اینم خوبه، ولی اگر هم تمام فوکوسمو بذارم اونجا، خب من میرم توی برنامه جمله شادی هر هفته شرکت کنم تا بیام کلیسا، خیلی شادتر. کلیسا خیلی وقتا شاید اصلا کلام خدا تعدیب داشته باشه، باعث ناراحتی و دلخوری هم بشه، ولی همون تعدیب هم من میدونم که خدا میخواد منو رشد بده، خدا میخواد منو کمک کنه و توی قلبم شاده. پس این شادی اولیه، کلیسای اولیه این شادی رو داشتن، چون توی مشکلات بودن، توی فشار بودن، مثل ما اینجا آزادانه نمیمدن وایستن و خدا رو پرستش کنن. یهودی ها در کمین بودن، خیلی ها مخالف مسیحیت بودن ولی اونها شاد بودن. باب 4 رو که خوندم آیه 33 میگه خداوند آنها را فیض عظیم میبخشید چون با قدرت عظیم بر رستاخیز مسیح شهادت میدن. فیض عظیم، قدرت عظیم در شهادت برای مسیح، این دوتا با هم رابطه داره. از این آیه میشه اینجوری برداشت کرد که من هرچقدر زندگی بیشتر شاهد همینی باشه برای عیسی مسیح، برای تبدیلی که در من به وجود آورده، برای کاری که در من به وجود آورده، فیض بیشتری نصیب من و کلیسای من میشه. اگه امروز میخوایم کلیسامون و زندگیمون پر از برکت و پر از فیض باشه، نیاز شاهدین قوی برای عیسی مسیح باشه. شاهد قوی فقط بالای منبر نیست، شاهد قوی توی اعمال و رفتار ماست که خیلی هامون این تجربه رو داریم. وقتی باید تو صحبت میکنن چرا ایمان آوردی به مسیح، میگیم من مسیحی ها رو دیدم که خیلی کارشون درست بود. چرا کارشون درست بود؟ آدم های مهربونی بودن، آدم های شادی بودن، آرامش داشتن، بعد کسی رو نمیخواستن. این داره در عمل شهادت میده بر ایمان عیسی مسیح، این در عملش داره بر کار عیسی مسیح در زندگی شهادت میده. این شهادت مورد بعدی روحیه شکرگزاری داشتن. میگه آنها هم به خداوند رو دائما میگفتند. کلیسای اولین ایمانداران اولیه به این واقعیت رسیده بودن که آزادن، از دنیای تاریکی خارج شدن و در ملکوت خداوند گام گذاشتن و این انقدر براشون شیرین شده بود که دائما حمد خداوند رو میگفتن، دائما شکرگزار بودن از خداوند. ما خیلی وقتا میایم توی کلیسا، بنده خودم رو عرض میام توی کلیسا، اینجا خیلی حمد خدا رو میگم، پرستش میکنم، شکرگزاری میکنم، میام از این دردی رو دیگه یادم میاد تا هفته بعد. ولی اینجا به ما گفت کلیسای اولیه وقف بودن برای این، دائما در این امر شریک. من و شما هم اگر واقعا درک کردیم که مسیح برامون چه کار عظیمی انجام بده، اگر واقعا زندگیتون تبدیل شده، اگر واقعا امروز احساس میکنید که مسیح توی زندگی شما یه کاری کرده، باید شکرگزارش بشید، باید حمدش رو بگید دائما، نه فقط به کلیسا قناعت نکنید که این بزرگترین اشتباه. مورد بعدی میگه مورد احترام همه بودن. این خیلی برای من جالبه. چرا مورد احترام همه بودن ایمانداران اولی؟ به خاطر که به جای نزاع و اختلاف توشون اتحاد و یکدلی، به جای غیبت و دروغ توشون راستی بود، درستی بود، به جای مالندوزی و به فکر خودم و خودم و خودم، به فکر دیگران و رفع نیاز دیگران بود، به جای اینکه دیگران رو که برایشون جفا میکردن، دیگران رو که بهشون بدی میکردن بخوان لعنت کنن یا باهشون مقابله کنن، براشون دعای برکت میکرد. و این باعث شد که بعد از این مدتی توی اون جامعهی که زندگی میکنن مورد احترام حقه باشن، حتی با این که ممکنه اون جامعه، اون افرادی که در کنار اونها بودن مخالف بودن با اصل ایمان اونها، با اصل باورها و اعتقادات اونها، ولی اینقدر اعمال اینها نیک بود و تاثیرگذار، جایی برای اینجوری نمیذاشتن. امروز من و شما همین درس بزرگ رو باید بشه. خیلی وقتا توی شرایطی گیر میکنیم که به قول یه عزیزی حیف که مسیح در صبح هم بسته وگرنه میزنم توی درم توی یه شرایطی اینجوری قرار میگیم، میگیم چرا؟ چون داریم توی زمین زندگی میکنیم، همونجور در آسمان که نیستیم، دور بر ما پره، خودمون هم کلی مسئولیت داشتیم. ولی این خیلی مهمه که چقدر من بتونم نشون بدم که مسیح در من کار کرده، چقدر این رو بتونم. من اینجا یک شهادت خیلی بزرگی دارم توی همین کلیسا، کسی که به قول خودمون نمیشد بگیم بالا چشم شب بود در ایران، و امروز به فیض مسیح من بارها و بارها دیدم، چون شریر از همون نقطه ضعف شما استفاده می‌کنه، بارها و بارها دیدم این عزیز توی فشار قرار گرفته، بهش توهین شده، بهش بی احترامی شده، اما سرش انداخته پایین و آروم گذشته و رفته. این همون فرده هم. تنها چیزی که من درش می‌بینم کار عیسی مسیح، تبدیلی که عیسی مسیح درش در خیلی از من شما هم به نوع دیگه شاید انجام داده، مطمئنن داده، و ما باید امروز این رو نشون بدیم، این رو نشون بدیم به دنیا تا اون تا این اثر بذاره رو بگیم. چرا؟ چون در آخر یه نتیجه نهایی که کلیسای اولیه باهش مواجه بود این بود که خدا هر روز کسانی رو که نجات میافتن به جمع ایشان اضافه میکرد. این دلایلی بود که 3000 نفر توی یک موعظه، توی یک روز، توی یک جلسه ایمان می آوردن به عیسی مسیح. امروز من و شما هم میتونیم همین تأثیر رو در رشد ملکوت خداوند بذاریم. امروز من و شما هم میتونیم قسمتی باشیم از برنامه خداوند و تأثیرگذار، اگر این مواردی رو که گفتم رعایت کنیم، اگر شناختمون از خدا رو هر روز بیشتر بیشتر کنیم، اگر در مشارکت بمونیم و اگر در دعا باشیم. من امروز میخوام شما عزیزان رو تشویق کنم که از سلام خدا عزیزان غافل نشید. آمین. تمام خدا رو از زندگیتون اصلا جدا نکن. من یه سوالی از شما دارم. تا حالا شده بلند شید و اصحاب امروز بلند شید و تا شب هیچ نخورده؟ این هم از احتیاجی خواستا ندارم من میتونم همیشه خدا زنده بشید شده؟ حالا کار ندارم باید دفتر اینقدر دور زندگی رو بردی بالا سرعتش که نمیرسی نمون نمیرم ولی من با ارادی خودم میگم امروز من اصلا غذا احتیاج ندارم فوتو سنتز میکنم. من میتونم که همینجور زندگی کنم. شده؟ اگر با من شده یکی دست رو بلند نشده. چرا؟ چون جسمتون نیاز داره. چون برای ادامه حیات نیاز به غذا داره. غذای جسم. چقدر از روح کافه؟ غذای روحانی من میده. کلام خدا است. یک بعد از غذای روزانه‌تون رو بذارید غذای روحانی. ببینید چه تحولی تو زندگیتون انجام میشه. امتحان کنید. خدا در کلامش میگه بیازمایید. ببینید خداوند نیکوست. خیلی ها خالق داره بگه من آزمایش کنم. من بیازمایید. ببینید چقدر من نیکوام. امتحان کنید. یک وقت این وظایفتون رو بذارید روحتون رو تغذیه کنید. مورد بعدی عزیزان تشویقتون میکنم از مشارکت توی کلیسا به هیچ عنوان به هیچ عنوان منظورم این کلیسا نیست که سوء تفاهم نشه عزیزان گفتم کلیسا نمیشه از مشارکت در کلیسا به هیچ عنوان غافل نشید و از کسانی یا چیزهایی هم که شما را از مشارکت کلیسایی منع میکنند جدا برحذر باشید پولس رسول در عبرانیان هم که قطعا نمیتونیم بگیم نوشته پولس اشتباه من ببخشید ولی در عبرانیان باب ده نیده میخونیم آیه 25 میگه از جمع شدن با یکدیگر در مجالس کلیسایی غفلت نکنید چنان که بعضی ها به این عادت کردن اگر غفلت کنیم عادت میشه امروز حالا امروز خیلی بیستم هفته یکی قول میدم میگم هفته یکی هم تو نمیدم هفته بعدش هم من این تجربه شخصی خود من بود تجربه شخصی من بوده روی صحبت هم مخصوصا با عزیزانی هم که تازه ایمانم و تازه در این جمع اومدن واقعا این یک جلسه رو هم سعی کنید از دست ندید چون بعد از این مدت براتون عادت میشه و بعد از این مدت عادی میشه و بعد از این مدت میبینید جدا افتاده از کلیسا و اون برکت و اون شادی و اون آرامشی که در زندگیتون باید باشه ندید پس حتی یک جلسه رو هم از دست ندید و نقطه بسیار بسیار مهم دوباره میگم دعا از مشارکت با پدر غافل نشید عزیزم این نقطه بسیار مهمه چرا که اگر من کلام خدا رو میخونم ولی دعا نمی کنم این کلام در من اثر نخواهد کرد یا آنچنان که باید اثر نخواهد کرد چرا چون من کلام خدا رو میخونم هست به این شناخت از خدا میرسم نیکویی خدا وعده های خدا من رو برش واقف میشم اما نیاز حالا برم به حضورش با خودش صحبت کنم رابطه شخصی داشته باشم اگر در خدمت هستید خدمت شما بدون دعا ترمون نداره خستتون و باعث افتادن خودتون چند نفر یه زمانی من وقتی اومدم توی خدمت خب برحال خدمت سختی خودش رو داره هر جایی هم باشه وقت سوی تفاهم پیش نگید هیچ وقت دادن نمید برای بعضی این رو گفتن یه شب توی یونا بودیم یه شب وقتی نشستم توی ماشین در کلیسا رو بستم اومد نشستم توی ماشین یک دفعه بغزم درگی خیلی سخت شد اینقدر فشارها زیاد شده بود اینقدر سخت شده بود که دیگه نتونستم کنترل کنم و گفتم خدای من برم کلیده میرم اصلا به من جواب نمیشینم خود خودم دعا میکنم این هم اصلا یکی سه دیگه همون لحظه یه چیزی اومد توی ذهنم میدونی چی بود که باعث شده نمیشینم شدی برگردش بیام این که من متکی شده بودم به خودم من خدا رو نداشتم توی خدمتم من هدایت روح القدس رو نداشتم توی خدمتم و این یک باری شده بود روی Isso aí é mais interior na sangue. Aí para na sangue, gente. Chega, chega de isso aí mais silvar, gente. Roda, roda, roda. A sua mãe está chegando. در دوام میتونید به همه اینها برسید و بعد از اون این رو بدونید دعا هستن این جمعیات رو بشید دعا وظیفه شخصی هر ایمان داره وظیفه شخصی هر ایمان داره که با خدای پدر برابرده باشید در انتها شما مشابه کسانی میشید که هنوز قلبشون عیسی مسیح تصدیق نکرده وقتی اونها کار خداوند رو در شما و در کلیسایشون آرامش و خوشی رو در شما در زندگی شما و ثمرات و برکات رو در زندگی شما ببینن تشویق میشن و میرن دنبال این که چه چیزی زندگی این شخص رو عوض کرده از زندگی من رو هم میتونه عوض کنه و شما شاهدین امینی خواهید شد برای خداوند و با دعا و مشارکت و شناخت خداوند دست میشید بر مثمر ثمر برای رشد ملکوت آمین؟ با هم دعا قبل از دعا یه چند ثانیه صبر هر کسی توی قلب خودش این صحبت‌های بنده رو امروز گوش کرده توی قلب خودش هر کسی نگاه کنه و فکر کنه آیا مایل عضو کلیسایی باشه مثل کلیسای اولیه یا نه اگر جوابتون مثبت بود بدونید باید در خودتون اول تغییر اول باید در خودتون تغییر رو وجود بیارید تا کلیسای خداوند تغییر کنه تا این کلیسا بنا بشه ای خداوند عزیزم پدر آسمانی از تو سپاسگزارم برای این فرصت ای پدر جان که تونستیم از کلام تو بشنویم شکر خداوند عزیزم که هر شنبه در اینجا جمع میشیم و تو رو پرستش و ستایش میکنم ای خداوند عزیزم به تک تکمون کمک کن تا نه فقط در شنبه ها در روزهای تعطیل و در کلیساها ها بلکه هر روز منزل ما خونه ما خانواده ما کلیسای تو باشه و به حضور تو بیایم حضور پرجلال تو بیایم و شکوه و جلال و نیکویی تو رو هم به ستایش کنیم کلام تو روی خداوند عزیزم بتونیم در زندگیمون هر روزه به کار ببریم کلام تو رو مطالعه کنیم و نه فقط مطالعه بلکه درش تأمل و تفکر داشته باشیم ای خداوند ای پدر زمانهای ما رو برکت بده تا بتونیم این خداوند یک زمان رو در طول روز یک زمان معین رو اختصاص بدیم تا به حضور تو بیام تا به حضور تو بیام از تو مشورت بگیم با تو مشارکت داشته باشیم مشارکتی عمیق شکر دهی پدر جان ای خداوند عزیزم همچنین کمکمون کن تا در مشارکت با بقیه ایماندارها بمانیم تا به انتها من با تو جدا بشیم ای خداوند برکتمون بده به زانوانمون قوت بده تا بتونیم در کنار دیگر عزیزانمون در کلیساها بیستیم در کنار دیگر ایمانداران بیستیم و بقیه رو خدمت کنیم شکر دهی پدر جان ممنونی می خداوند عزیزم ای پدر جان کمک رو کن که هر روز شناختمون از تو بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه شکر می کنیم ای پدر جان و این عزیزان رو به دستان پاکتون سپارم ای خداوند عزیزم و از تو می خوام که در این روزهای آینده تو کمکشون کنی تا اون تغییری رو که باید انجام بشه انجام بشه تا ای خداوند عزیز اونها رو مست کنی، اونها رو لمس کنی، راه رو برای اونها فراهم کنی ای خداوند عزیزم تا تبدیل بشن مثل اون کرمی که تبدیل به پروانه زیبا میشه چون تو میتونی ای خداوند عزیزم چون تو خواست ارادت در اینه که تک تک ما تبدیل بشیم و مثل پروانه زیبا باشیم برای تو ای خداوند عزیزم ممنون اینه پدر جان و این دعا رو تقدیس میکنیم در نام عیسی مسیح و به حضورتون بریم آمین.